هستیم با رادیو گفتگو و میریم که همراه بشیم با همکاران خوبم در برنامه زنده امروز موج بارونه. رسانه ها همه واقعیت را برای شما نمی گویند، بخشی را که دوست دارند برای شما منعکس می کنند. سلام.
بر اساس اسناد ادوارد سنودن، اغلب شبکه های اجتماعی از جمله فیسبوک و واتساپ، سرورها و اطلاعات کاربران خودشونو به طور کامل در اختیار آژانس امنیت ملی آمریکا قرار دادن.
وقتی که ما می دونیم کسانی از بیرون دارن فضای مجازی را که ما هم دستن در کارش هستیم و مبتلا به ماست هدایت میکنن و مدیریت میکنن، ما نمیتونیم بیکار بنشینیم. در
این وسط راه وجود داره، آموزش وجود داره، سواد فضای مجازی وجود داره، مراقبت وجود داره.
فضای مجازی میتواند ابزاری باشد برای زدن توی دهن دشمنان. موجه
بسم الله الرحمن الرحیم. خانم ها آقایان سلام، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید به موج وارونه. وقت شما بخیر خانم ها آقایان. 17:49 است و ما از استودیوی پخش رادیو گفتگو در کنار شما هستیم. اینجا موج وارونه است. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیامکی برنامه موج وارونه و شبکه رادیوی گفتگو هست که در کنار شما هست برای انعکاس نظرات، انتقادات و پیشنهادات شما. برنامه جامعه کاربردی ایران صدا رو هم از خاطر نبرید، برنامه جامعه ای که هم آرشیو برنامه های مختلف شبکه های رادیو هست و هم دسترسی شما رو ایجاد میکنه برای اینکه هر موقعی از روزی که دلتون میخواست برنامه های رادیو رو گوش بکنید. ما در کنار شما هستیم تا در آخرین موج وارونه پیش از انتخابات 28 خرداد باز هم از شما بگوییم از انتخابات، این بار از منظر رسانه. وقت شما بخیر خانم ها آقایان، خیلی خوشحالم که امروز هم در کنار شما هستم. باعث افتخار من هم علی مرادخانی هست که در کنار شما باشم. امروز همونجور که عرض کردم آخرین برنامه موج وارونه است پیش از انتخابات ریاست جمهوری. ما نزدیک به 2 ماه، یک کمی بیشتر از 2 ماه هست که در کنار شما هستیم تا با شما از انتخابات بگیم، اما از منظر رسانه. و امروز هم در کنار شما هستیم با 2 میهمان گرانقدر، فاصله ای بگیریم، در کنار شما خواهیم بود.
انتخابات برادران عزیز برای کشور ما و ملت ما یک فرصت است، برای دشمنان ما یک تهدید است.
در مواردی که میبینید که دارن شیاطین نقشه میکشند و توطئه میکنند تا شما را به جان هم بندازند، بشینید با هم و تفاهم کنید و اونها را مایوس کنید.
همه بایستی مراقبت کنند. اینجور نباشه که ما به زبان به مردم بگیم که مردم در انتخابات شرکت کنید، مدعی یه جوری حرف بزنیم که مردم را دل سرد کند از ورود در انتخابات. غلط‌ترین کارها در این زمینه حمله به شورای نگهبان است. من تعجب میکنم بعضی ها خودشون به وسیله انتخابات به یه جایی رسیدن، همینا انتخابات رو زیر سوال میبرن. چطور اون وقتی که انتخابات به نفع شماست اونجا انتخابات صحیح و مطمئنه؟
آمار تطبیقی تا این لحظه آرای مرموزه 40,000,000 و 86,700.
ببینید برادران و خواهران عزیز، تخریب شورای نگهبان معنا دارد.
این رو نباید انسان با آسانی از این عبور بکنه. تو قانون اساسی شأنی برای شورای نگهبان معین شده است. چطور آسان متهم بکنن شورای نگهبان رو که این از روی غرض مثلا فلان کس رو رد کردن یا فلان کس رو قبول کردن؟
میتونن در این مرحله شکایت خودشون رو اعتراض کنن.
50% کسانی که ثبت نام کرده بودن صلاحیت شمرده تایید شده.
ما بی خود این اعتمادی را که مردم به نظام دارن اینو مخدوش نکنیم. با حرفای بی منطق هایی به شورای نگهبان ایراد میگیرن. شورای نگهبان چشم بینای نظام برای انتخابات هست. بخشی از این حق الناس همین حق رأی شورای نگهبان است. این جزء حق الناس است. اینو باید رعایت کرد، اینو باید حفظ کرد. این جزء حق الناس است.
وقت بخیر عرض میکنم خدمت شمایی که الان میهمان ما هستید. از رادیو گفتگو و برنامه موجوارونه یه عرض ادب ویژه هم عرض میکنم خدمت کسانی که دارن همین الان ما را از طریق نرم افزار ایران صدا گوش میکنن، نرم افزاری که هم دسترسی به آرشیو برنامه های مختلف شبکه های گوناگون رادیو داره و هم میشه از طریق رادیو، از طریق ایران صدا رادیو رو تماشا بکنید و برنامه ما رو هم حتی میتونید به صورت تصویری نگاه بکنید. ما در کنار شما هستیم با موج وارونه امروز. دو میهمان گرانقدر دارم، جناب آقای دکتر محمود کبیری یگانه، مدرس دانشگاه و کارشناس رسانه. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما مجری عزیز و توامند برنامه و همچنین عرض ادب و احترام دارم خدمت جناب آقای جوانی عزیز و خدمت شنوندگان عزیز برنامه. امیدوار هستم که بتونیم صحبت‌های خوبی رو با هم دیگه داشته باشیم.
ان شاء الله حتما در کنار شما آقای دکتر این اتفاق میفته. ما تجربه در واقع در کنار آقای دکتر بودن رو داشتیم در برنامه‌های پیشین موجبرانه و جزو برنامه‌های خیلی خوبمون هم شد. انشالله امروز هم این اتفاق تکرار خواهد شد. و میهمان گرانقدر دیگر من آقای محمد جوانی، مدرس و نویسنده. جناب جوانی سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و آقای دکتر کبیری بزرگوار و همه شنوندگان و ملت بزرگ ایران.
خیلی خوش آمدید عزیزان هر دو بزرگوار، خوش آمد عرض میکنم خدمت شما. ما امروز استثنان از خبرگزاری فارس در کنار شنوندگان نازنینمون نیستیم و از محل ساختمان شیشه‌ای صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران روی آنتن رادیو گفتگو هستیم. آقای دکتر کبیر، اجازه میخوام که از شما اجازه بگیرم و با آقای جوانی آغاز بکنم گفتگو رو. جناب جوانی، یه بخشی از کسانی که قرار هست احتمالاً پس فردا پای صندوق‌های رأی برن، رأی اولیا هستن و خب بخش زیادی از فعالیت رسانه‌ای مثبت و منفی، چه اونهایی که میخوان رأی جلب بکنن و چه رسانه‌های ضد انقلاب که میخوان در واقع مشارکت رو کاهش بدن و دعوت به عدم مشارکت بکنن، تمرکز کردن روی رأی اولیها. نظر شما درباره این موضوع چیست و چطور باید با رأی اولیها برخورد بشه به لحاظ رسانه‌ای به نظر شما؟
خب این خیلی جای شکرش باقیه و جای افتخار داره برای رأی اولیه‌ها که برای اولین بار در سرنوشت کشور خودشون میخوان سهیم باشن و قطعاً به دلیل اینکه حالا سن و سال خیلی بالایی شاید نداشته باشن و تجربه و پختگی لازم رو شاید نداشته باشن در عرصه‌های اجتماعی، ممکنه که گروه‌های طمع داشته باشن برای جهت‌دهی رأی اینها و همواره اینا باید بالاخره به بزرگترها و به کسانی که متخصص هستن، آدمهایی هستن که تو حوزه‌های سیاسی بالاخره نگرش‌هایی دارن، تجربیاتی دارن، به اینها رجوع کنن و از اینها کمک بگیرن که طعمه خدای نکرده علل خصوص رسانه‌های معاند نشن، چون رسانه‌های معاند یه سری تکنیک‌ها و تاکتیک‌های خاصی دارن که ایام انتخابات هم معمولاً از همونا استفاده می‌کنن و کسانی که تجربه داشته باشن توی این حوزه قبلا رصد کرده باشن رسانه‌های معاند رو میتونن این تجربه رو به این دوستان عزیز رأی اولیمون انتقال بدن، برای اینکه هم مشارکت پرشورتری داشته باشن و از حق خودشون دفاع کنن، همین که بتونن یک انتخاب اصلح داشته باشن برای سرنوشت خودشون. به هر حال دولتی که میاد معمولا شاید 4 ساله باشه، ولی خب عرف کشور ما و خیلی از کشورها نشون میده که معمولا دولت‌ها 8 ساله هستن،
دو دوره
و بله دو دوره‌ای هستن و دوستانی که دارن شرکت میکنن الان 18 سالشونه 20 سالشونه هر سنی که هستش، تا 28 سالگی 30 سالگی ممکنه که با این دولتی که الان انتخاب میشه عمر اینها خلاصه گذران بشه، بالاخره وقت ازدواج اینها خواهد رسید، وقت این خواهد رسید که اینها بخوان
دوران جوانیشون دیگه
بله
همه اتفاقات
بهترین دورانشون و یعنی همون دوران جوانی خودشون که حالا سن 18 سال تا 30 سال و این حرفاست، قطعا تصمیماتی که در این دولتی که 8 ساله هست احتمال خیلی قوی گرفته می شود روی سرنوشت تک تک اینها اثر داره، بنابراین خیلی دقت میخواد و نمیشه سرسری به خاطر 4 تا وعده ای که کاندیدای محترم میدن یا اینکه متاسفانه عملیات روانی که رسانه‌های دشمن انجام میدن یا نیان پای صندوق یا انتخاب مناسبی نداشته باشن.
آقای دکتر کبیری شما نظرتون چیه درباره رأی اولی ها و میزان فعالیت رسانه‌ای که داره درباره و متمرکز بر رأی اولی ها انجام میشه برای انتخابات؟
سوال خیلی خوبی رو پرسیدید آقای مرادخانی و ممنونم ازتون بابت این که به موردی دارید میپردازید که الان تو کشور خیلی مقفول مانده. ما الان 1,390,000 نفر رأی اولی داریم، بچه هایی که از به حال 16-17 ساله هستن تا رنج سنیشون تا 18 سال نهایتا این رنج سنی رو ما میتونیم براشون داشته باشیم. خب به عنوان کسی که دارم با این جماعت به صورت فیس تو فیس و نزدیک دارم کار میکنم آقای مرادخانی عزیز، میخوام خدمتتون یه سری مسائلی رو عرض بکنم که شاید خیلی جای درنگ داره، خیلی جای فکر داره. ببینید ما تو یک زمین بازی الان قرار داریم، بچه‌های ما بچه‌های همین بچه‌های دهه 80 ما که الان درگیر انتخابات شدن و درگیر انتخابات ما هستن تو یک زمینی قرار دارن که شدیداً توپخانه‌های عملیات روانی رسانه‌ها دارن به سمتشون دارن شلیک میکنن. این بچه ها نهایتا داخل کشور چند تا آبشخور فکری و ذهنی دارن، از اون طرف شبانه روز 170 شبکه رادیو تلویزیونی به علاوه بیش از 4500 کانال و گروه تو فضای مجازی دارن اینها رو بمباران خبری میکنن. یعنی ما هر چقدر که بخوایم الان بگیم داریم کار رسانه‌ای میکنیم، کار ایجابی داریم انجام میدیم، در برابر این سیل و این اقیانوس از دنیای رسانه‌ای که داره به سمت اینها داره در واقع به نوعی داره حرکت میکنه، ما خیلی عقبتر هستیم. نه اینکه نخوایم کار بکنیم، نه، واقعیت اینه که روبروی این جریان، روبروی این تفکری که الان داره برای انتخابات داره کار میکنه، یک جریان فوق‌العاده سنگینی قرار داره که در واقع داره این کار رو خونسا میکنه. آقای مرادخانی من یه موضوعی خدمت شما عرض کنم. امروز داشتم به صورت رندوم داشتم حساب میکردم که ما چند تا فارسی زبان در رسانه‌های خارجی داریم که دارن به صورت متوسط سالیانه میلیون دلار دارن پول میگیرن. میلیون دلار دارن پول میگیرن که پمپاژ خبر منفی بکنن برای همین بچه‌ها، همین بچه‌ای رای و چون این سطح بسیار مهمی هستش.
درست.
یک سریشون داشتم لیست می‌کردم، آقای فلانی، خانم فلانی، مثلا افرادی که تو این کشور بودن، اصلا از این کشور اسم و رسم پیدا کردن، از این فضا عنصر وجودی خودشون، دیالکتیک خودشون از این فضا به دست آوردن و الان دارن اونور دارن برای ما پمپاژ خبر منفی می‌کنن. خب بچه های دهه 80 ما که انصافاً لله من و شما الان داریم با هم دیگه به صورت در واقع مستقیم و بدون واسطه داریم با هم دیگه صحبت میکنیم، من میخوام خدمتتون عرض کنم این بچه ها تو سراسر کشور، تو اقصی نقاط کشور دارن الان کار میکنن. کار میکنن به خاطر دل خودشون، به خاطر اینکه این انقلاب رو باور دارن. من همیشه گفتم، الان هم مجددا دارم عرض میکنم، کاری که ما داریم انجام میدیم تا الانش رو رسونیم مثل یک دو ماراتون. ما الان این چوب دو ماراتون رو داریم به بچه دهه 80 مون تحویل داریم، میدیم که بقیه راه رو اونها بودن
بله.
چون ما دویدیم، الان بقیهش اونها باید بودن. خیلی از روزها شبا ما همین الان که من و شما داریم با هم دیگه صحبت میکنیم، ما جلساتی که با هم دیگه داریم به صورت حالا برخط باشه، به صورت حضوری باشه، اونها تماما بچه ها میگن که خب فلان شبکه رو ببینید این داره این موضوع رو مطرح میکنه، فلانی ببینید داره این موضوع رو مطرح میکنه. یعنی با یک دیوار بتونی رسانه روبروی خودشون در واقع مواجه هستن که داره شدیداً براشون پمپاژ خبر منفی میکنه و این اون بخش خیلی مهم جنگ شناختی هستش که ما برای بچه دهه 80 لازم داریم که براشون تبیین بکنیم. درسته. هر چقدر هم کار کنیم که ببخش من بحث قسمت اول صحبتام خیلی طول کشید،
اصلاً درباره دکتر میخوام درباره جنگ شناختی هم صحبت بکنیم، اما برگردم خدمت آقای جوانی.
آقای مراتخانی، من میخوام پیوست صحبت های دکتر این خدمت رو عرض کنم. دهه 80 ما فقط یه دوتا آمار و اطلاعات میدم، خودشون باید قضاوت کنم و خودشون رو این قضیه فکر کنم. همیشه به این موضوع فکر کنه که ما بیش از 1.5 میلیارد، تقریبا هلوش 1.5 میلیارد چینی زبان داریم. یه سوال دیگه، اینو پیش خودمون فکر کنیم، چرا برای 1.5 میلیارد چینی زبان ما بی بی سی چینی نداریم؟ یعنی شبکه ماهواره بی بی سی چینی
بل.
خب شاید مثلا سایتی چیزی داشته باشن، ولی
پیج اینستاگرام داریم که حالا راجبش میخوام یه نکته عرض بکنم.
دقیقاً درسته،
ولی شبکه ماهواره یعنی هزینه فایده میکنم یه نمیصرفم من روی 1.5 میلیارد چینی زبان بخوام کار کنم. چرا؟ یا 29 کشور دنیا زبان اول یا دومشون فرانسه است. خب
بله.
چرا بی بی سی فرانسوی، شبکه ماهواره بی بی سی فرانسوی ما نداریم؟ چیه که گیر دادن به 80 میلیون ایرانی؟ قضیه چیه؟ حالا حوزه تمرکزشون روی ایرانی هست دیگه، حالا درسته افغانستان و کشورهای دیگه هم یه ذره فارسی زبان
دارن. من پیوست بکنم بعد نتیجه بفرمایید، این که فرمایش کردین اینجور تکمیل بکنم، ما چند زبان دنیا پیج در واقع بی بی سی یا سی ان ان پیج اینستاگرامی دارن.
نه.
یه پژوهشی شده بود که در یه مقطع فکر میکنم یک ماه اگه اشتباه نکنم چند تا پست بارگذاری میشه روی هر کدوم از این پیج هایی به هر زبان، به قول شما زبان چینی، انگلیسی، فرانسوی و در واقع یکی هم فارسی. توی اون مقطع توی پیج چینی زبان بی بی سی فکر میکنم نزدیک به 90 پست کار شده بود.
بله.
توی یکی دیگه از زبانها 50 پست کار شده بود، توی یکیشون نزدیک به 200 پست کار شده بود و در بی بی سی فارسی 950 پست.
عجب.
یعنی نزدیک به 10 برابر تقریبا. این که شما فرمودین رو اینجا خواستم تکمیل بکنم.
خیلی جای فکر داره ها، چرا روی 80 میلیون ایرانی
ایران رو مد نظرشون هست؟ یعنی ایران به علاوه
افغانستان، تاجیکستان
زبان درود،
اما خب بازم تو
تمرکزشون
روی
ایران،
جمهوری اسلامی
در واقع کیس استادی روی ایران تمرکز دارن. ببینید از این 6000 کارمند بی بی سی که 4000 رو قریب به 4200 نفرشون دارن کار پژوهشی انجام میدن، خب و بقیهشون دارن کار در واقع رسانه به اون معنی که ما ژورنالیستی درود بر شما دارن اینها انجام میدن. خب از این جماعت هسته مرکزی اینها داره رو فلات ایران و به خصوص رو ایران داره کار
میکنه. بله. خب این نکته خیلی جالبتر این که اینا عزیزان به خصوص دهه 80 باید روش فکر کنن. خود آقای صادق سبا رئیس قبلی بی بی سی فارسی توی مصاحبه ازش پرسیدن که آقا چقدر هزینه سالیانه این شبکه است؟ فقط خود بی بی سی فارسی، نه بی بی سی جهانی، چون مشتقات مختلف به زبان‌های مختلف هست. خیلی جالب گفت سالی 15 الی 20 میلیون پوند.
بله.
الان هر پوند هلوش 30000 تومان، شما یه ضرب تقسیم که کنی
بیشتر از 30 تومان،
بیشتر از 30 تومان، حالا ما میگیم 30 تومان که راحت بتونن عزیزان ضربش رو انجام بدن، میشه میشه حالا
لحظه
ای رو ماشاءالله
یه رقمی هلوش 450 الی 600 میلیارد تومان سالیانه هزینه فقط بی بی سی فارسیه.
بله.
خب چرا دلشون برای ما سوخته دارن رایگان پخش میکنن؟
بعد از اون نکته اینه که بی بی سی فارسی یه حجم زیادی از اطلاعاتی که استفاده میکنه از
در واقع تولیدات بی بی سی جهانی شه،
تولیدات خود بی بی سی که
بله،
داره کار
بله، بله. این جایی واقعا جایی سوال، در حالی که از خود مردمشون. حالا یه چیز جالب‌تر میگم، تو کشور ما چیزی به نام حق تلویزیون که ما نداریم. بله. تلویزیون مالیات هم مردم نمیگیره.
بله.
بودجهش از تبلیغات و بودجه عمومی کشور تامین میکنه، ولی تو خود انگلستان مستقیما از مردم مالیات میگیره. تی وی لایسنس، حق تلویزیون.
درست.
و من یه دفعه حساب کتاب کردم، تقریبا شاید سالی 7-8 میلیون تومان ما هر خانواده‌ای که داره تلویزیون رنگی هست باید به دولتش مالیات بده و زندان و جریمه داره. بله، در سال و زندان و جریمه داره. چجوری برای مردمش زندان و جریمه میذارن اگه پول تلویزیون و برای ما فی سبیل الله و لرسوله برنامه پخش میکنن؟ این خیلی جالبه.
یه توضیح بدم، حالا ممکنه که بعضی از شنوندگان نازنین ما این رو ندونن. اینی که من عرض کردم و آقای جوانی فرمایش کردن ناظر به اینی که مثلا ما وقتی درباره صدا و سیمای جمهوری اسلامی صحبت میکنیم، تقریبا فکر میکنم بالای 90% تولیدات سازمان صدا و سیما تولیدات خودشه. یعنی اگر مستندی پخش میشود، اگر به حضور شما عرض میکنم برنامه تلویزیونی کار میشه، از نقطه صفر تا نقطه که روی آنتن میره و تکرارهای اون در همینجا تولید میشه. اما خب بی بی سی چون یه کارتل رسانه‌ای خیلی بزرگ و معظمی است که بسیار هم در واقع گسترده است از سطح جهان، یه بخش زیادی از برنامه‌های جذابش که اتفاقا برای مخاطبین ایرانی هم خیلی جذابیت داره، مثل مستنداش، مثل در واقع برنامه‌هایی که نازل به مثلا حوزه تکنولوژی و فناوری اونهاست، اینها ترجمه برنامه‌هایی است که میلیون‌ها دلار در بی بی سی اصلی و بی بی سی انگلیسی خرج شده و اینها فقط ترجمه‌اش می‌کنن. یعنی این تفاوت بزرگ رو بین بی بی سی فارسی و بی بی سی انگلیسی باید درباره‌اش در واقع تعامل بکنیم. آقای جوانی می‌فرمایید.
یه نکته دیگه هم خیلی جالب روش کنم، مثلا حالا دیگه رسما بذارید اسم بیاریم دیگه، چون قشنگ جبهه رسانه معاند جلوی ماست دیگه. مثلا شبکه مناطو سال تقریبا فکر میکنم 90 یا 92 بود که حالا بیشتر اوج کارش بود، یه دفعه میان یه ذره که گل میکنه کار شبکه، میان از استدیوی فکر میکنم کپیتال استدیو اینها رو منتقل میکنن به استدیوی ویمبلدون. استدیوی ویمبلدون یه سرچ ساده از اون میکنن، پنجمین استدیوی برتر انگلستانه، دولتی انگلستان. چرا باید پنجمین استدیوی برتر دولتی انگلستان در اختیار شبکه مثلا فارسی زبان مناطو قرار بگیره؟ خب چرا مثلا ما خیلی دوست
داریم تازه مناطوی که ناظر به سیاست کمتر هست تا سبک زندگی.
آره بیشتر سرگرمی و بحث آشپزی و تست خوانندگی و فلان و بسیار سوال داره.
درست آقای دکتر کبیری، ما داریم درباره نسلی حرف میزنیم که خب نه هجله شهدا رو بر سر کوچه هاشون دیدن، نسل رای اولی ها، نه دفاع مقدس رو دیدن و تجربه ای ازش دارن، نه خیلی هاشون پدرانشون در واقع اونقدری سنشون بالاست که مثلا یک بخش زیادی از سالهای جوانیشون رو در دفاع مقدس گذرونده باشن، نه به طریق اولا انقلاب اسلامی و مثلا امام خمینی رحمت الله علیه و همسلام، یعنی یه همچین نسلی هن. خب کار کردن با این نسل برای علقه داشتن به انقلاب اسلامی دیگه احساسی فکر خیلی کم جواب میده. یعنی این آدما باید اقناع بشن که پاکار انقلاب اسلامی بایستن یا نایستن، بر حال هر چی در واقع هر نظری که میخوان داشته باشن. بعد از اون برم این پیچیدگی هایی که الان داریم، یعنی یه عکسی رو حتما شما دو بزرگوار دیدید دیگه، یه دونه از این آتاری دستی های قدیمی که توی دوران کودکی ما دست ماها بود داده بودن دست یه نوزادی، این داشت روی صفحه اسکرینش که نشون میداد داشت لمس میکرد، اینقدر که دست پدر و مادرش صفحه های لمسی دیده بود فکر میکرد که اینم لمسیه، یعنی بچه قنداق بود، یعنی خیلی هم بچه بزرگی نبود. میخوام بگم ما داریم با یه همچین بچه های نسل اولی حرف میزنیم که از وقتی که بزرگ شدن و وارد دنیای اطلاعات شدن یا پای لپتاپ بودن یا پای نت بودن یا تبلت دستشون بوده و الان هم روزگار دارن میگذرن با گوشی های هوشمند.
اصلا آی تی بیس هم کلن.
بله اساسا کلن خیلی از حالا هم که دیگه آموزش مجازی هم اضافه شد و ظرف شد توی این ماجرا دیگه هیچی، یعنی فقط بچه ها پای سیستم هستن. ما داریم درباره این نسل حرف میزنیم آقای دکتر و سخته با اینها زبان مشترک پیدا کردن. یه قدری درباره این موضوع توضیح بفرمایید لطفا.
واقعیت اینه که آقای مرادخانی عزیز، بچه دهه 80 فوق‌العاده بچه های پاکی هستن، ضریب هوشی فوق‌العاده بالایی دارن، به هیچ وجه حرفی رو الکی قبول نمی کنن، به هیچ وجه، و مثل ماهی از دست شما لیز میخورن. یعنی اگه شما یک مقدار اینها رو سفت بگیریدشون مثل ماهی از دست شما لیز میخورن. بچه‌هایی هستن که صاحب سبک و صاحب تحلیل هستن و این صاحب سبک و صاحب تحلیل بودنشون از زیست بوم رسانه‌ای هستش که توش دارن زندگی میکنن. این خیلی موضوع مهمی هستش. من دارم سعی میکنم رفتارشناسی این عزیزان رو خدمتتون عرض کنم. بچه‌هایی هستن که وقتی باشون صحبت میکنی در مرحله اول حرف شما رو گوش میدن، میرن تحقیق میکنن و مجددن برمیگردن و با شما مجددن شروع میکنن صحبت کردن. یعنی شما یک صحبت، مثلا ما بچه های دهه 60 بچه های دهه 50 اصلا این شکلی نبودن که در واقع شما باشون بتونید کامبک داشته باشید، رفت و برگشت شد یا پین پونگ باشون بازی کنید. یک بار صحبت میشد تمام میشد. بچه دهه 80 به هیچ وجه این شکلی نیست،
تعاملی ان کار
فوق العاده و فوق العاده براشون مهم هستش که شما حرفی که بهشون میزنید سند و مدرک داشته باشه. خب این تهدیدهایی داره و فرصتهایی داره. من واقعا فکر میکنم فرصتهاش به مراتب بیشتر ازش. اونم این که این بچه هایی که به نوعی ما باشون در ارتباط هستیم و بچه های دهه 80 بچه هایی هستن که حرف الکی رو قبول نمیکنن. یعنی مثلا اگر من و تو میاد یه حرفی رو میزنه، مثلا اگر فلان خانم میادش فلان کمپین رو راه میندازه، برعکس و برخلاف ما این بچه های دهه 80 میرن تا انتهاشو در میارن، به صورت کامل اینفوگرافی طرفو در میارن، میزنن جلوی خودشون، میگن آقا این آدم از اینجا شروع کرده به اینجا رسیده. داره. این آدم میاد پروژه میگیره، تو این پروژه که میگیره میاد شروع میکنه. این رو افرادی دارن. ببینید آقای مرادخانی، من صحبتایی که دارم الان خدمت شما عرض میکنم، خدمت آقای جوانی دارم عرض میکنم، در مورد بچه‌ای دارم صحبت میکنم که شاید مثلا دخترشو نگاه کنید بگید آقا حجاب نداره، پسرشو نگاه کنید بگید آقا قیافش این شکلیه، ولی میبینید شما پای کار انقلاب وایساده، پای کار نظام وایساده. مثلا خیلی جالب بود واسه من، من مثلا به آقا پسری که مثلا خودش میگفت من یه رپرم، میگفتم تو چرا پای نظام وایسادی؟ میگفت من دیگه دوست ندارم الکی یه نفر دیگه بیاد رو من تسلط پیدا کنه. این جوان 17 ساله
استقلال ملی
خیلی آی مراتونی براش مهم بود. میگفت من رفتم 50 سال گذشته، یعنی 50 سال قبل از سال 57 رو خوندم، نه از باکس های ایرانی ها، تماما باکس های خارجی. این بله. مثلا من یک نفر دارم خدمتتون مثال میزنم که یک پسر 17 ساله انگلیسی، آلمانی و فرانسوی میتونه صحبت بکنه. میگه من رفتم اونها رو، من به مأخذ اونها رو خوندم، به این نتیجه رسیدم که ایران کشوری که اونها دوست دارن روش سوار بشن، من دوست ندارم این اتفاق بیفته. ببینید رویکردشون نسبت به انقلاب با رویکرد ما شاید متفاوت باشه.
بله.
خب ولی نگاهی که مثلا نسبت به شهدا دارن خیلی برام جالب بود.
تازه شهدا رو ندیدن ها.
ندیدن. این اتفاقاتی که توی 5 سال اول دهه 90 افتاد و به حاج قاسم اینها رفت پیدا می‌کرد خیلی جالب بود. مثلا میگفتش که خب همین اتفاقی که تو اون کشور افتاده بوده 6 ماه بعد قراردش تو ایران بیفته.
بله.
از تحلیل خودشون دارن به این نتیجه میرسن، ولی باید بهشون این اجازه رو بدیم که خودشون فکر کنن و خودشون به نتیجه برسن.
حالا کبیر خیلی جالبم هست این پیرامون صحبت شما. شاید نسل‌های قبلی دهه 60 اینقدر مثلا سیلی از شهدا و خیلی از قهرمان‌هایی که اون دوران بودن و شهید شدن، سرداران شهید، شاید نسبت به این قهرمان‌ها یکم مثلا تعدادشون زیاد بوده، یکم بی‌حس شده بودن. ولی الان توی بچه دهه 80 که بحثش شهادت حاج قاسم رو دیدن، خیلی عجیب این بروز احساسات از اینها به شکل خیلی عجیب بروز احساسات دادن و اومدن چیکار کردن، بحث اون حس قهرمانی در اینها تجلی پیدا کرد.
آقا نه فقط شهید سلیمانی، مگه شهید حجاجی نبود؟
بله 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 شهید حجاجی. بله
یا مثلا شهدای قواسی که به میهن اسلامون برگشتن، یادتون چه قیامتی در سطح کشور
اوجش رو دیگه تو
اوجشون حاج قاسم رحمت الله بود.
بله. و اون روح حماسه در اینها متجلی شد و دنبال قهرمان بودن و الان واقعا قهرمان زندگیشون شده.
آفرین. بله. نسل قهرمان دوست، نسل رای اولی های امروز ما، نسلی هن که یه دونه میخوام خاطره بگم از کلاس درسی که خودم توش حضور داشتم آقای جوانی، بعد مفصل‌تر درباره بازم رای اولیا صحبت کنیم. آقای دکتر کبیری، من یه بار روزگاری که سریال گیم آف ترونز خیلی در واقع فصل هشتمش میخواست بیاد و خیلی هم پر سر صدا بود و این حرفا، من داشتم با بچه‌ها صحبت می‌کردم، بچه‌هایی که از پاکدشت و حومه تهران بودن تا جردن و بالا شهر تهران، همه جوره توی کلاس بودن، داشتیم صحبت میکردیم. خب ما بر اساس گزاره‌های پژوهشی میدونیم که سریال‌های خارجی در ایران تقریبا در بهترین حالت 2-3 میلیون مخاطب در بهترین حالت داشتن، حتی در واقع مخاطب متغیر، یعنی میخوام بگم خیلی درصدشون کمه در سطح کشور. داشتیم صحبت میکردیم درباره فصل هشتم این سریالی که عرض کردم، دیدم یکی از بچه‌ها که خیلی اتفاقا سرش توی سینمای جهان و اینها هست ساکته. گفتم فلانی تو چرا هیچ نمیگی؟ گفت خب ما میدونیم که سریال گیم آف ترونز بر اساس یه رمان انگلیسی در واقع چیز شده دیگه، ساخته شده. من دیدم که گفتم فلان تو چرا حرفی نمیزنی و این حرفو، تعجب کردم، یعنی تو ندیدی فصل هشتم رو؟